الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره اثر باقی مانده از عین نجس بعد از تطهیر زمین. سید طباطبایی فرمودند قدس الله نفسه و زکیه که در طهارت کف پا و ته کفش زوال عین نجاست کافی است، اثرش از قبیل با بقاء لون و رائحه اشکالی ندارد، بلکه اجزاء صغار و کوچکی که قابل تمیز یا قابل رؤیت نیست هم عیبی ندارد، و همینطور که در احجار استنجا هست در این متن آمده است کما فی ماء الاستنجا. سیدان الاستاد می فرماید که این نسخه صحیح نیست، در بعض از نسخ آمده است احجار الاستنجا، که احجار درست است چون به توسط احجار که محل تطهیر می شود اجزاء صغار باقی خواهد ماند و محکوم به طهارت است. تشبیه با احجار درسته، چنان که با احجار استنجا تطهیر صورت می گیرد، اینجا هم ته کفش و کف پا هم به توسط مسح و مش تطهیر می شود، هرچند اجزاء صغار باقی بماند که گویا طهارت حاصل به وسیله احجار استنجا نصاً و اجماعاً مؤید بر این مطلب و مدعا می شود که اجزاء صغار اگر پس از مسح و مش کف پا باقی بماند اشکالی ندارد. لکن الاحوت اعتبار زوال ها کما ان نعم لکن الاحوت اعتبار زوال ها، ولیکن احتیاط این است که باید اون آثار زدوده شود، ازاله گردد. این احتیاط هم احتیاط مستحبی است که پس از فتوا آمده است. این مطلب رو گفتیم و کامل کردیم. در متن اگر برخوردید احجار استنجا در حقیقت ماء استنجا برخوردید در حقیقت احجار استنجا باشد که دلیل یا مؤیدی باشد برای مدعای ما که بقاء اثر عیبی ندارد. اما اشکالی که وجود دارد این است که گفته می شود این حکم با علم و معایر معقول تعارض دارد. چرا؟ برای اینکه از دید علمی کشف قطعی به عمل آمده است که اثر نجاست اگر باقی بود قطعاً اجزاء ریز عین نجاست در اون اثر هست، حتی اثر در حد رائحه و طعم، رائحه و لون. اما اگر اجزای صغار باشد که خود عین نجاسته، این از لحاظ علمی یک قاعده هم در ذهن ما بماند که مکرر اشاره شد، فقهن و تحقیقن تمامی قواعد و ادله اگر منافی و مضاد با علم وجدانی بود اعتبار نخواهد داشت، چون حجیت قد فوق الحجج است، حجیت او ورود دارد بر حجج دیگر. علم قطع است و این ظواهر یک حجج معتبر است که اطلاقش، البته که اطلاقش معارض بشود با علم، قطعا علم وارد است، ورود دارد. و همینطور با معایر معقول، یعنی با حکم عقل فلسفی، که منظور از حکم عقل، حکم عقل فلسفی باشد نه حکم عقل اصولی، که منظور از حکم عقل فلسفی اون دقت ها و براهین فلسفی است. منظور از حکم عقل در اصول تحلیل عقلی است و احیانا امور اخلاقیه هم در اصول تسامحا جزء حکم عقل گفته می شود. از لحاظ حکم عقل میبینیم که عقل میگد انفکاک عرض از معروض محال است، این رائحه و لون عرض است و معروضش قطعا همراهش هست، اون رائحه‌ای که دیده میشود قطعا از عین نجاست اونجا اثری هست که این رائحه را دارد، برابر این با وجود عین نجاست و بقاء عین موضوع برای نجاست محقق است و تطهیر به عمل نیامده. این تعارضی است که برمی‌خوریم، قبلا هم به این تعارض برخورده بودیم، الان که تکرار کردم به خاطر یک نکته‌ای بود که اضافه می‌کنیم ان شاء الله. اونجا جوابشو چه دادید و فقه چه جواب میگد؟ فقه میگوید که ما تابع دید علم آزما علوم آزمایشگاهی که نیستیم و ما تابع علوم عقلیه نیستیم، ما تابع ادله شرعیه مطابق با فهم عرف هستیم. عرف اجزاء صغار را اعتنا نمی کند، عرف میگد بعد از زوال عین لون و رائحه اگر باقی بماند عیبی ندارد. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب طهارت جلد چهار صفحه، جلد چهار صفحه 397 می فرماید مرجع تشخیص عرف است و اجزاء صغار از نجاست یا لون و رائحه از دید عرف مورد اعتنا نیست. عرف به لون و رائحه و اجزاء صغاری که قابل رؤیت نباشد اعتنا نمی کنند و مرجع ما هم در این امور تشخیص عرف است. به عقل و دقت عقلی ما کاری نداریم، هرچند اعلام بکنن که ولی از اصل و عین نجاست اینجا مقداری باقی است. این مطلب گفته شد تا به اینجا و تعارض رو هم در این حد جوابش رو داده بودیم، بیان امام خمینی هم مکمل و تمام. اما
استاد رشید طبقه معنای از افادی این میزان عملکرد برای عرف تعریف ندارد، بعدش هم قید زدید که اگر بخواد عرف در یک موردی مطلبی بیان کنه باید بین خودش اختلاف نباشه. عرف خاصی که در اینجا وجود داره که اون اهل آزمایشگاه و علم هستن، اینها مخالف این عرف عام هستن.
سوال قسمت اول سوالتون رو تکرار کن، قسمت دومش رو فهمیدم.
توی قسمت اول فرموشت که قبلا داشتید حوزه اخالت قد رو خیلی محدود کرد، حتی فرمیدی که توی انسان حیوان ناطق هست، فقط تعریف حیوان و ناطق رو میتونی بگید، حتی تعریف ترکیبی رو هم باز قد نمیتونی بخواهد. ولی الان توی این مواقع حالا که به معنای امام و معنای مشهور نایی ها خیلی حوزه قد وسیع میشه.
بله شکر الله مسائل.
وقتی شما استان میگن اورفا ما تفاوت هم دارن
تا همین شدیه بسیار
خود
مرزعیتش دارم فرمانده باشه تعارض نباید باشه که بیانی به فرم خود
مراجع کنم اون تعارض در خود نه خود این باز خود خود هم دارم این شده چیزی کامل تر. ما میخواییم مرزعیت به حضور آزمایشگاهی با گذار کنیم. از الان تا از صد اسلامی که برگردیم خیلی از نماز ها و لباس های نجس خونده شد، این همه باید این فتوا رو قائل باشیم، در حالی که اصلا به ضرورت عقلیه این رو نظر کردن قابل قبول
نیست. سال شما با اینجا فرق داشت. خب فرصت کافی برای سوال داده شد و شما هم ما با زبان حال گفتیم که هیچ ترتیبی و ارفاقی مجو، هرچه میخواهد دل پاکت بگو، و شما گفتید و من گوش دادم یکی یکی. اما آقای دکتر فهیمی که فرمودید بنده حقیق خدا محدوده که تعریف کردیم برای او محدوده نسبتا مزیق بود و الان محدوده وسیع و دارای گستره زیادی دیده می شود. اگر ذهن شریفتون سپرده باشید که همون قاعده رو اگر به ذهنتان یا اون قانون رو بیارید، سوالات یکی پس از دیگری ریزش میکند و هموار میشد. و اون این بود که گفتیم عرف در فهم معانی عرفیه مرجعیت دارد فحسب فقط، اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتبار ندارد. و اما عرف خاص و عرف عام را که گفتیم از نظر تقسیم بندی گفته بودیم، منتها یک نکته را اضافه کنید که کامل بشه. ما هر کجا که بحث از عرف و فهم عرف به میان میآوریم، عرف عام هست، عرف خاص مد نظر در بحث ما نیست. و عرف خاص فقط در مورد اون الفاظ و اون معانی که در محدوده تخصصشان به کار می رود مرجعیت دارد و اون اسمش هم عرف نمی گذاریم، رجوع به اهل خبره است. در تقسیم بندی عرف عام و خاص می گیم. و آنجا که گفتیم عرف وقتی حجت است که معارض نداشته باشد، معارض به مثل نداشته باشد، نه معارض به عرف خاص. عرف خاص با عرف عام اصلا در مرحله معارضه قرار نمی گیرد. عرفی که چون به ترتیب هست در طول همان، اما اگر تعارض در رأی به وجود بیاد با عرف، نظر علم و حکم عقل تعارض بکند، دو تا جواب داشتیم. جواب اول ما که مشهور است و آن این است که مرجع تشخیص عرف است نه علم و عقل. این یک مطلب معروف و مورد تأیید صاحب نظران، و برای این که مستند کرده باشیم متنی هم از بیان امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه برای شما با ذکر منبع آوردیم. این جواب اول ما. جواب دوم ما، شما علم خود نوشتارتون رو منظم بکنید، بگید که این تعارض اشکالی ایجاد نمی کند برای اینکه ردود وجود دارد که از این قرار است. یک، تشخیص، مرجع تشخیص در فقه و اصول نسبت به معانی الفاظ عرف است که شرحش داده شد. دو، در صورت تعارض رأی شرع با رأی فلسفه و علم بلا اشکال رأی شرع مقدم است. این یک ضرورت دین است، و اگر این نباشد حاکمیت دین نستجیر بالله سست می شود. سه، نکته دقیقی که می خواد، نکته ای که باعث شد این مسئله را تکرار کنم اینه. سه، این تعارضات معمولا تعارضات بدوی است، تعارض حقیقی نیست. در بد به نظر میبینیم که شرع میگد اگر اجزاء صغار واقیمان اعتنا نکنید، و علم و عقل میگد که اجزاء صغار عین نجاسته. این در بد نظر تعارض است و میشد تعارض بدوی. اما بعد از تصور مسئله و تعمق به اینجا میرسیم که منظور شرع عدم ترتیب اثر است، نفی وجود نمی کند، نمی گد اجزاء صغار نیست یا از عین نجس نیست، میگن اثر ندارد. همین را علم و فلسفه هم میگند. از علم اگر سوال کنید که مثالی که بسیار ساده بزنیم، حالا پزشکم امروز نداریم ظاهرا در جلسه، آیتونش نیست، اما اگر دکتر فهیمی حقوق و این چیز هست، پزشک نیست، پزشک داریم من امروز نداریم، از نظر پزشکی این مقدار خب ما که هم میفهمیم دیگه. اگر علم میگد که میکروب ضرر دارد، این میکروب، این آلودگی ضرر دارد، عینشو تشخیص میداد، مثلا میگد میکروب که باعث عفونت میشود، از باب مثال این خط که ما در مثال بیاریم. اما اگر اون میکروب رو بعد بگیرد بزداید، که اکثریت حجم اون میکروب زدوده شود، اما لون یا رائحه از میکروب یا ذره ریزی از اون میکروب بماند، قطعا میگد عیبی ندارد، تأثیر گذار نیست، ضرر نمیزند. مثال ساده ای که ما در معاینات از اطباء بده،
این واکسن ها میکروبای تبدیل شده اسفنجی تبدیل بکنه.
تمام. آقای شریفی هم به ما تأیید آوردن، عیب ندارد. ما خونسا شده شو نمیگیم، همون مذکر و مؤنث شو میگیم، خونسا شو نمیگیم. فعلا شما که مراجعات اطباء را دیده اید، میگه کسی که مرض و بیماری خدای ناخواسته قند دارد، قند نخورد. اما اگر یک حبه قند، یک دهم یا یک بیستم حبه قند که رؤیت هم میشد، اینا را به هیچ وجه طبیب نمیگد که خوردنی این برای قند شما ضرر دارد، تأثیر گذار نیست. پس چه شد؟ در دقت و تعمق علم هم از اجزای صغار نفع اثر میکند، برای اجزاء صغار ترتیب اثر نمیدد. عقلتان آقای صحرایی که شما اهل معقول هستید، شما ببینید اگر از لحاظ عقلی، خب اینجا دست ما بازه دیگه، ما پزشکی بلد نیستیم، اما عقل رو متاسفانه با معقول عمری ضایع شده است. شما در معقول خوانده اید که اگر اجزاء صغاری از یک ماهیت، از یک جوهر، اشیاء واقعی جوهرتی، جواهر، از یک جوهر، مثلا خاک که یک جوهر از جواهری است، اگر یک ذره کمی از این خاک ما خورده شود، در حد خیلی کم، تأثیر گذار نیست. حکم عقل چه میگد؟ میگد اون وجود بسیار کوچک و ریز درست وجودیست از همون حقیقت، از همون ماده، اما در این حالی که از اون ماده است مؤثر نیست، وجودش کل عدم است. بنابراین از لحاظ علم و فقه و فلسفه جز اجزاء صغاری که رؤیت نشود، تأثیر گذار نیست، در حقیقت می شود نفی تنزیلی، نازل منزله عدم است به لحاظ آثار، همونطوری که عدم کامل اون نجاست اثر ندارد و ذره ریز آن هم اثر ندارد. بنابراین با یک دقت نسبتاً اصولی به شما گفته بودم دقت در فقه بگید جایز نیست، اما در اصول یه دقت‌های هم داریم که گاهی از دقت عقلی فلسفی چیزی کم ندارد. با این دقت تونستیم تعارض بدوی را از بین ببریم و تعارض حقیقی وجود ندارد. در ادامه به این نکته توجه کنید، می‌فرماید که لکن الاحوت اعتبار زوالها کما ان الاحوت زوال الاجزاء الارضیت لاسقت بالنعل والقدم و ان کان لا یبعد طهارتها ایضا. فرماید احتیاط اینه که آثار هم زدوده شود، ولی این احتیاط احتیاط مستحب از یک سو محدوده دارد، از سوی دیگر احتیاط خودش محدودش ذاتی است. چیه اون محدوده ذاتی؟ احتیاط به عذر و حرج منجر نشد. اگر به سهولت آثار زدوده شد، مثلا به وسیله صابون شوینده این کار را بکن، اگر نه که وقت رو بگیرد مشکل به وجود بیارد، برای احتیاط هم زمینه در کار نیست. میفرماید کما ان الاحوت زوال الاجزاء الارضیت الملاصقت به نعل و القدم. احتیاط این است که زائل بکند اون اجزاء ریز از زمین را که چسبیده به کفش و پا باشد. و این کان لایب ات تهارتها ایدن، مثلا کف پا به زمین تماس گرفت و متنجس شد، ولی از اجزاء زمین هم در این حالی که پا متنجس شد به کف پا چسبید. الان که راه می روند نجاست ازاله شد، اون جزء از اجزاء زمین که به کف پا چسبیده شده بود اونم باید ازاله بشود یا ازاله لازم نیست؟ می فرماید احتیاط اینه که اون ازاله بشود، اما اصل طهارتش رو می فرماید لا یب و طهارتها، طهارت اون اجزاء. از چه با اجزاء صغار؟ پا را گذاشتید زمین، قسمت سر پا، قسمت جلو مساس پیدا کرد به نجاست، قسمت نزدیک پاشنه پا به زمین که تماس داشت یه مقدار از اجزای زمین با خودش برداشت، راه که رفتید اون عین نجاست ازاله شد. حالا این اجزاء زمین که این قسمت از پا مونده است و چسبیده، برای طهارت لازمه که این هم ازاله بشد. یک احمد ازاله است، هرچند لایم و طهارتها، طهارت این اجزاء ملاصقه به پا. منظور از این نکته که لایبعد می‌فرماید چه باشد؟ وجهی که در این رابطه گفته می‌شود از این قرار است: یک، تبعیت، که سید الحکیم می‌فرماید از باب تبعیت کف پا که پاک شد، به تبعش چیزی که به کف پا چسبیده است به تبع کف پا پاک می شود. قاعده تبعیت و اطلاق هم شاملش بشود که یمسحوها، مسح و مشی هست اطلاق از یک سو، قاعده تبعیت از سوی دیگر. دو، گفته می شود که اون اجزا از ابتدا نجاستش ثابت نیست تا بگیم رفعش لازم باشد. یه مقدار خاکی یا گلی به کف پا چسبیده عیناً نمیدانیم نجسه، برابر این چون نجاستش ثابت نیست ضرری ندارد. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 118 می‌فرماید تبعیت اینجا راه ندارد. قانون تبعیت در مثل چنین موردی قابل اجرا نیست. تبعیت گویا جایی است که قطعاً اصل و فرع مرتبط با هم و تبعیت احراز بشود. در غیر این صورت این گونه قاعده که اطلاق ندارد. یادتون نرود قواعد فقهی دو قسم است: منصوصه و استیادیه. قواعد فقهی منصوصه ممکن اطلاق و یا عموم داشته باشد، چون خود نص منصوصه از خود نص گرفته شده، مثل لا تعاد و صلا، خود نص بیان است، در مقام بیان مقدمات حکمت اطلاق می آفریند. اما اگر استیادیه بود کلام فقهاست، از مجموع ادله یک عنوان قانونی استخراج میکنن و اعلام میکنن که این قاعده فقهی است. قاعده فقهیه که استیادیه باشد اطلاق ندارد. تبعیت، قانون تبعیت یک قانون، یک قاعده استیادیه است، بنابراین اطلاق ندارد. در مثل چنین موردی که شک بکنیم قاعده نمیگیرد، اما حکم طهارت بعید نیست از زاویه دیگر، و اون این است که ما گفتیم در تطهیر به وسیله عرض باید عرض طاهر باشد. خب پس از آن که گفتیم عرض باید طاهر باشد، ما اون زمینی که میخواهیم بگیم مطهر هست، زمینی است که خودش طاهر است، تا آنگاه مطهر میشود، او از اساس پاکه، اجزایش پاکه، اصلا نجس نشده. اجزا زمین اگر نجس بود شرط طهارت محقق نشده است. مطلب تا حالا کامل شد؟ بره بله. قواعد فقهی چند تا تقسیم دارد. تقسیم به اعتبار سیاقت که می شود منصوصه و استیادیه، و به اعتبار منشأ می شود قاعده به سه قسم منقسم می شود: قاعده فقهیه شرعیه، قاعده فقهیه عقلائیه و قاعده فقهیه عقلیه. اینا در بحث قواعد برای عزیزان گفتیم، دیگه تکرارش نکنیم، شما خودتون میتونید سر و تهش رو جمع کنید. توضیح میخواد؟ بله، فقط اونی که شرعیه هست میتواند اطلاق داشته باشه، شرعیه باشد و منصوصه باشد. این مطلب رو کاملش کردیم. بعد از که این نکته گفته شد میفرماید، سؤال هم فرموده بودن دوستان، مسئله یک، اذا صارت نجاست و الا، مسئله کوتاهی و وقت چند داریم، 5-6 دقیقه، اذا صارت نجاست و الا داخل نعل، لا تطهر بالمشی بل فی طهارت باطن جلدها اذا نفذت فیه اشکال و انقیل به طهارتهی به طبع. اینو عزیزان سوال کرده بودن، اگر نجاست مثلا مثل بول و نجاست مایع بود که سرایت کرد در داخل کفش، خب داخل کفش متنجس شد، لا تطهر بالمشی، اینجا دیگه یا لا نعمل لا تطهر بالمشی، طهارت به وسیله مشی حاصل نمی شود، بل فی طهارت باطن جلدها اذا نفذت فیه اشکال. درسته، اولا طهارت به وسیله مشی حاصل نمی شود که فقها فرموده اند، سید می فرمایند برای اینکه ادله ما که مسح و مشی باشد اختصاص دارد به ظاهر و شامل باطن نمی شود. عزف الازالک که قول به تطهیر اصلا وجه ندارد. چرا؟ چون داخل کفش که نجس شده باشد عمل تطهیر انجام نگرفته. مثل این است که شیء متنجسی را که دارای به اصطلاح حجم طولانی هست یک سرش رو به آب مطلق تطهیر کنی، اون سری که به آب نرسیده حکم به طهارتش صادر کنی، وجه ندارد، اصلا عمل تطهیر انجام نگرفته. و تا ما بگیم که ظاهر نصوص این است که آنچه که در زمین تماس بگیرد محل تطهیر است، در این فرض از مسئله جایی برای اعلام تطهیر معنی و مفهوم ندارد، چون عمل تطهیر صورت نگرفته. مثل این است که شیء متنجس اصلا به مطهر نرسیده، واقعیتش همینه. و اما می‌فرماید بل فی طهارت باطن جلدها اذا نفذت فیه اشکالون. کفش یک پوسته دارد در ته خودش، ته کفش یه لایه‌ای دارد به اصطلاح که در ته کفش قرار می‌گیرد، از باب مثال کفی در کفی ظاهرن در داخل می شود. خب تخت کفش، اگر به اون تخت کفش نجاست نفوذ کند تا داخل اون جلد، تا داخل اون تخت کفش در داخل جدارش چی نجاست نفوذ کرده، راه برید ظاهر تطهیر بشود و با زمین پاک و خشک تماس حاصل بشود و تطهیر به عمل بیاد. باطن اون متنجس که ته کفش هست آیا پاک می شود یا پاک نمی شود؟ گفته شده است قیل به طهارتهی به طبع، گفته شده است که اینجا حکم به طهارت صادر می شود به طبع. اما این قانون طبعیت را همین چند دقیقه قبل که گفتیم شما تکرار کنید که اینجا دیگه جایی برای استفاده از قانون طبعیت وجود ندارد و قطعاً حکم این نجاست که نفوذ کرده است در داخل جلد مثل اون نجاستی است که در داخل نعل هست، اصلاً عمل تطهیر انجام نشده است تا اینکه حکم به طهارت صادر بشود. اینجا مسئله روشن است و ابهامی در کار نیست. مسئله بعدی وقت داریم؟ مسئله بعدی طهارت ما بین اصابع رجل ان شاء الله فردا درس داریم دیگه، فردا درس هست، سلام چهارشنبه تعطیل به مناسبت شهادت، فردا سه‌شنبه درس هست، صلوات ختم.